بازوی بلند خدا، صفحه 209. خدای ازلی مسکن توست و در زیر تو بازوهای جاودانی است. سفر تثنیه. در کتاب مقدس بازوی خدا همواره مظهر حمایت است. نگارندگان کتاب مقدس از قدرت نمادها آگاه بودند، زیرا نمادها تصویری پدید می آورند که بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد. آنها از نمادهایی چون صخره و گوسفند و شبان و تاکستان و مشعل و صدها نماد دیگر بهره جستند. وقوف بر این که نمادهای بیشمار در کتاب مقدس به کار رفتند جالب توجه است. بازو همچنین مظهر نیرومندی است. خدای ازلی مسکن توست و در زیر تو بازوهای جاودانی است و دشمن را از حضور تو اخراج کرده میگوید هلاک کن. اما دشمن در حضور تو چه کسی است؟ انگاره تفکر منفی که در ذهن نیمه هوشیار خود نقش کرده ای. و دشمنان شخص اهل خانه او میباشند. اما بازوهای جاودانی این نندیشه های دشمن را تار و مار و هلاک میکنند. آیا هرگز آسودگی رهایی از انگاره تفکری منفی را چشیده اید؟ شاید انگاره نفرت را نقش کرده اید. تا وقتی که مدام از خشم در خروشید، نه تنها گذشتگان و حاضران بلکه آیندگان نیز از لعن غضب شما خلاصی نخواهند داشت. نفرت بر یکایک اندامهای تن اثر می گذارد. چون وقتی نفرت می ورزید، یکایک اعضای بدن خود را به فعالیتی منفی وامی دارید و تاوان آن را به صورت روماتیسم، آرتروز، ورم مفاصل، کشش دردناک و التهاب اعصاب و هزاران مرض دیگر پس می دهید. زیرا اندیشه های اسیدی در خون اسید تولید می کنند و همه این بلاها از آن جهت بر سرتان می آید که می پندارید جنگ از آن شماست و خود وارد پیکار می شوید و آن را به بازوی بلند خدا نمی سپارید. من به بسیاری از شاگردانم تکرار این عبارت را توصیه کردم. بازوی بلند خدا انسانها و اوضاع و شرایط را دربر می گیرد تا وضعیت مرا در کف اختیار خود گیرد و از منافع و مصالح هم حمایت بکند. تکرار این عبارت تصویری از بازوی بلند در ذهن نقش می کند که مظهر نیرومندی و حمایت است. با بینش قدرت بازوی بلند خدا دیگر نه مقاومت می کنید و نه نفرت می ورزید. آسوده بر جا می مانید تا همه چیز به راه خود برود. از این رو اندیشه های دشمن که در درون خود شما هستند تار و مار می شوند و آنگاه اوضاع و شرایط نامساعد نیز ناپدید می گردند. پیشرفت در معنویت یعنی اینکه آدمی بتواند خاموش بر جا ماند یا خود را کنار بکشد تا خرد لایتناهی بار او را سبک گرداند و پیکارش را به پیروزی برساند. وقتی بار نفرت از دوش آدمی برداشته شود، آرام جان به جایان می آید و احساس مهر و محبت به همه. آنگاه اعضای بدن نیز اندک اندک انجام وظیفه درست و مثبت خود را آغاز می کنند. از دکتر آلبرت ادوارد دی نقل می کنم که بر همه ما واضح و مبرهن است که محبت به دشمنان برای سلامت معنویت نیکوست. اما این حقیقت که نفی و انکار و هیجانات مسموم به تندرستی لطمه می زند اکتشافی نسبتاً جدید است. مسئله سلامت معمولاً مسئله مرتبط با هیجانات است. پرداختن به عواطف نادرست و هیجانات مکرر علت عمده امراض است. وقتی واعظ از محبت به دشمن سخن میگوید، گوش فرد عامی بدهکار نیست، چون آن را عقیده تحمل ناپذیر و خشک مقدس می‌یابد. ولی واقعیت این است که واعظ نه تنها از اخلاقیات که از نخستین قوانین تندرستی سخن میگوید. هیچ انسانی برای سلامت خودش هم که شده نباید نفرت ببرزد. نفرت چون مصرف مکرر زهر است. وقتی اصرار می‌ورزند که مبادا به ترس تن دهی، با خیال پردازی‌های یک آرمانگرا مواجه نیستید، بلکه نسخه‌ای می‌گیرید که ارزش آن به هیچ وجه از تجویز پزشک درباره برنامه غذایی شما کمتر نیست. این همه درباره برنامه غذایی متعادل می‌شنویم، حالان که بدون داشتن ذهنی متعادل هیچ غذایی را نمی‌توان حذف کرد. حال می‌خواهد با کالری باشد یا بی کالری. عدم مقاومت هنری است که چون به دست آید صاحب آن مالک جهان خواهد بود. چه بسیار کسانی هستند که در تلاشند به زور اوضاع و شرایطی را عوض کنند. خیر و صلاح پایدار آدمی هرگز از طریق اعمال زور اراده شخصی به سراغ او نخواهد آمد. شعری به یادم آمد که هرچند نام شاعرش را به خاطر ندارم، آن را برایتان می نویسم. بر حذر باش از هر آنچه گریخت که هما جستجو نمی خواهد. راه بکشا که سر رسید از راه، چشم بکشا نشسته بر درگاه. از لاولاک ورزشکار مشهور انگلیسی پرسیدند چگونه می توان سرعت و استقامت دویدن او را به دست آورد. پاسخ داد: یاد بگیرید چگونه استراحت کنید. حال بیایید ما نیز با حفظ آن درجه از استراحت به عمل بپردازیم. او هنگامی که با سرعتی هرچه تمامتر می دوید آسوده تر از هر لحظه دیگر بود. غنیمت یا موفقیت عظیم معمولا لحظه ای از راه می رسد که ابدا انتظارش را ندارید. آنقدر باید صبر کنید تا قانون عظیم جاذبه به کار افتد، زیرا هرگز در عمرتان مغناطیسی مضطرب و نگران ندیده اید. مغناطیس به بی‌اعتنا به دنیا سر جای خود می ایستد، زیرا می داند که سوزنها از جهیدن به سوی او نمی توانند بازیستند. آرزوهای درست ما زمانی برآورده می شوند که کلاژ را خلاص کرده باشیم. در دوره های مکاتبه‌ای خود تأکید می کنم هرگز نگذارید که آرزوی قلبی شما به مرض قلبی بدل شود. وقتی زیاد از حد چیزی را خواهانید همه جاذبه خود را از دست می دهید، چون دلنگران و حراسان عذاب می کشید و به تقلا می افتید. یک قانون سری بی‌اعتنایی است که می گوید هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد. گاه کشتی های آدمی از روی دریای بی‌اعتنایی به او می رسند. بسیاری از کسانی که به حقیقت می پردازند با مخالفت و عناد دوستان خود مواجه می شوند، زیرا دوستانشان بیش از اندازه دلنگران کتاب ها و سخنرانی هایی هستند که آنها می خوانند و می شنوند. دوستی کتاب بازی زندگی و راه این بازی را به خانه برادرش برد تا آن را آنجا بخواند. هیچ کدام از مردان جوان خانواده زیر بار نرفتند که آن را بخواند. عقیده آنها این بود که ما اهلین اراجیف نیستیم. یکی از آنها راننده تاکسی است. شبی که تاکسی راننده دیگری را میراند، هنگام سوار شدن متوجه کتابی شد که گوشه تاکسی افتاده بود. بازی زندگی و راه این بازی. روز بعد به عمش گفت: دیشب کتاب خانم شین را در تاکسی پیدا کردم و خواندم. عجب کتاب بی‌نظیری است. چقدر خواندنی بود. چرا کتاب دیگری نمی‌نویسد؟ خدا برای انجام معجزات خود گاه یک دور کامل چرخ فلکی میزند. به دلیل نوع حرفم با همه جور آدمی سر و کار دارم. بیشماری ناراضی و گلمند و اندک شماری شاکر و خرسند. روزی مردی به من گفت: من از نعمتهای زیادی بهرمندم که باید برای یکایک آنها شکرگزار باشم. سلامتم و پول کافی دارم، وانگهی هنوز هم مجردم. مزمور 89 بسیار در خور توجه است، چون دو تن در آن شرکت دارند: مزمورخوانی که آواز سر می دهد و خدای لشکرها که به او پاسخ می گوید. سرودی است برای حمد و ثنا و تمجید از بازوی زورآور خدا. رحمتهای خداوند را تا به ابد خواهم سرایید. ای خدای لشکرها، کیست قدیر مانند تو؟ بازوی تو با قوت است، دست تو زورآور است و دست راست تو متعال. آنگاه خدای لشکرها پاسخ میگوید دست من با او استوار خواهد شد، بازوی من نیز او را قوی خواهد گردانید، رحمت خیش را برای وی نگاه خواهم داشت تا ابدالآباد و عهد من با او استوار خواهد بود. تنها در کتاب مقدس و افسانه های پریان با کلمه تا ابدالآباد مواجه می شویم. در عالم مطلق آدمی بی زبان و مکان و از این رو خیر و صلاح او از ازل تا به ابد پایدار است. افسانه های پریان از دل اساطیر کهن پارسی برخواستند که بنیاد آنها حقیقت بود. علاءالدین و چراغ جادو یعنی تصویر عینی کلمه. علاءالدین چراغ را دزدید و به همه آرزوهای خود رسید. کلام تو چراغ توست. باجه ها و اندیشه ها نوعی رادیو اکتیویتن که بی ثمر باز نمی گردن. دانشمندی گفته است که کلمات در حالی از نور قرار دارند و انسان مدام ثمره کلام خود را می درود. در یکی از جلساتم دوستی به من گفت که مردی را با خود آورده که بیشتر از یک سال است که بیکار است. به او گفتم اینکل حال زمان مقبول است، اینکل حال روز نجات است، و تکرار این عبارت را به او توصیه کردم که اینکل حال زمان مقبول است، امروز روز خوش اقبالی حیرت انگیز من است. دیدم که برق شادی در چشمانش درخشید و چندی نگذشت که با حقوق 9000 دلار در سال مشغول کار شد. زنی به من گفت وقتی برای پیشکشی که او به من اهدا کرده بود برکت طلبیده و گفته بودم که هر هدیه‌ای هزاران برابر به خود اهدا کننده باز می‌گردد. او نیز بیدرنگ یک اسکناس 1 دلاری را کنار گذاشته و با ایمان کامل تأکید کرده بود این 1 دلار متبرک است و 1000 برابر باز می‌گردد. چندی نگذشت که به غیر منتظره ترین شیوه ممکن 1000 دلار دریافت کرد. اما چرا بعضی از مردم سریع‌تر از دیگران این حقیقت را به نمایش در می آورند؟ چون گوش‌های شنوا دارند که می شنوند. در باب 13 انجیل متا عیسی مسیح مثل برزگری را می گوید که برخی از تخم‌هایی که پاشید در زمینی نیکو کاشته شده بار آورد. و اما از من به شما نصیحت که به کلامی گوش سپارید که تنین آن بارقه ای از تحقق آرزو را به ارمغان می آورد. آن کلام که دل آگاهی تو را از یقین سرشار می کند. آن کلامی است که ثمر خواهد داد. یک روز به فروشگاهی رفتم که مدیر آن را خوب می شناختم. به یکی از کارمندان او یک کارت عبارت تأکیدی داده بودم. به شوخی به او گفتم برای تو یک نفر که هرگز کارتم را به هدر نمی دهم چون از آن استفاده نخواهی کرد. گفت حالا یکی بده، قول می دهم که استفاده کنم. هفته بعد که به آنجا رفتم یک کارت عبارت تأکیدی به او دادم. پیش از اینکه از فروشگاه بروم هیجان زده به سویم دوید و گفت راستی آن عبارت را تکرار کردم و 2 مشتری تازه وارد مغازه شدند. آن عبارت این بود اینکل حال زمان مقبول است، امروز است روز خوش اقبالی حیرت انگیز من. پس عبارت تأکیدی کار خود را کرده بود. چه بسیارند مردمی که منظور خود را با کلماتی اغراق‌آمیز و بی‌پروا بیان می‌کنند. موضوع بسیاری از درس‌هایم را در آرایشگاه و سالن زیبایی پیدا می‌کنم. مثلا دختری جوان که مجله‌ای می‌خواست تا نگاهی به آن بیاندازد به متصدی تلفن گفت چیزی به من بده که به طرز وحشتناکی تازه و به طرز مرگباری هیجان انگیز باشد. حالا که تنها چیزی که میخواست آخرین شماره یک مجله سینمایی بود. از مردم میشنویم ای کاش حادثه‌ای وحشتناک هیجان انگیز اتفاق بیفتد. بیخبر از اینکه با چنین جمله‌ای به استقبال تجربه ناخوشایند اما هیجان انگیز میروند. تازه بعدم حیران میمانند که چرا باید چنین پیش آمدی برایشان رخ دهد. در همه دانشکده ها باید درس موبد و طبیعه را بگنجانند. موبد و طبیعه یعنی حکمت اعصار، همان خرد کهن که در طول صده ها نسل بعد از نسل در سرزمین هایی چون هند و مصر و یونان می آموختند. هرمس المثلث معلمی بزرگ از سرزمین مصر بود که تعالیم او در کمال دقت نگهبانی شده و پس از گذشت 10 قرن به ما رسیده است. او روزگاری در مصر میزیست که تبار حاضر آدمیان دوران نوزادی خود را میگذراند. با مطالعه دقیق کیبالیون در میابیم که او همان دانشی را تعلیم میداد که امروز ما میآموزیم. او میگفت که هر حال و مقام ذهنی با نفحات، موجها و طیفها همراه است و با هرچه که نفحش را به وزانی یگانه می شوید. پس بیایید تا همه ما از همکنون نفحه توفیق و سعادت و دولت به وزانیم. اینکل حال زمان مقبول است. امروز است روز خوش اقبالی حیرت انگیز من.